آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. خویشاوندان احمد ابراهیم، سردبیر محکوم شده نشریه مستقل پیک، از مقامات تاجیکستان طلب دارند که او را از بازداشت رها و حکمش را بیکار کنند. احمد ابراهیم در ماه اوگوست سال 2024 دستگیر شد. دادگاه او را روز 10 ژانویه امسال با گناه رشوه دهی و تمجوی به 10 سال زندان محکوم کرد. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم میگوید برادرش را ناعادلانه به زندان انداختند و افزود:
کو عدالت، کو حقیقت؟ ام یکی ما چکا کرده که ما راضی نیستیم؟ ما راضی نیستیم. وظیفه تون میتن که خلق یک دهن گفی خلق گوش کنید. ای چی بداد گریه؟ خواهش دارم که یکم اونا ازاد کنن. اکی ما یک اون گناه ندارم. در درانی چیزا کسل شده گیه.
احمد ابراهیم چند روز پیش از اعلان حکم در نامه از بازداشتگاه پروندهش را ساخته نامید. مقامات قضیه او را شرح ندادند. او 63 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. در سال 2012 نشریه مستقل پیک را در ولایت ختلان تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت چاپیان را بر عهده داشت. رئیس جمهوری اوکراین روز 11 ژانویه گفت که نیروهای کشورش 2 سرباز کوریای شمالی را در ولایت کورسک روسیه اسیر گرفتند. کوریای جنوبی خبر را روز 12 ژانویه تصدیق کرد. به قول ولادیمیر زلنسکی، سربازان کوریای شمالی حالا در کیف هستند و مورد تحقیق خدمات امنیتی اوکراین. زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به مانند اسیران دیگر به سربازان کوریای شمالی نیز یاری ضروری پزشکی رسانده شد. او به خدمات امنیتی اوکراین دستور داده است که دسترسی خبرنگاران را با سربازان اسیر افتاده تامین کند تا دنیا داند که چی می‌گذرد. پرزیدنت اوکراین برای اسیر گرفتن 2 سرباز کوریای شمالی به نیروهای کشورش ابراز سپاس کرده است، چون به گفته او این کار آسان نیست. سربازان روسیه و کوریای شمالی عادتاً زخمیان را از بین می‌برند تا درباره حضور پخینیان در جنگ ضد اوکراین آثار نماند. خبرگزاری ریان هاب در ماه دکبر سال 2024 تلفات کوریای شمالی را در جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 1000 کس شمرده بود. به اطلاع مقامات امنیتی کوریای جنوبی، پخینیان حالا برای فرستادن تکنیکا و نیروهای اضافی به روسیه تیاری می‌بیند. فرستاده ویژه پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ در امور روسیه و اوکراین خواهان فشار حد اکثر علیه تهران شد. جنرال کیت کلوگ در این باره روز 11 ژانویه در نشست مخالفان حکومت ایران در پاریس یا پاریژ اظهارات داد. او گفت که باید با فشار افزون ایران را مجبور کرد که به آزادی بیشتر اجازت داده پشتیبانی را از عنصرهای افراطگرا در خاورمیانه بس کند. کلوگ در نشست شورای ملی مقاومت ایران گفت این فشارها نه تنها نظامی بلکه باید اقتصادی و دیپلماتی نیز باشند. شورای ملی مقاومت یک سازمان مخالفی رژیم تهران است. ایران آن را گروهی تروریستی می داند. معلوم نیست که سفر کیت کلوگ به پاریس یا پاریژ و اظهارات او در مورد ایران مستقیم با دونالد ترامپ هماهنگ شده است یا نه. پرزیدنت منتخب آمریکا روز 27 نوامبر سال 2024 نامزدی کلوگ را به مقام نماینده ویژه در امور اوکراین و روسیه پیشبری کرد. این جنرال مستعفی مدتی دراز مشاور ارشد در امور دفاع بوده است. در همین حال حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 11 ژانویه گفته است که ارتش ایران طوری که برخی باور دارند آنقدر ضعیف نیست. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، از رهبران کشورهای مسلمانی خواست که به حکومت طالبان در افغانستان جامعه قانونی نپوشانند و برعکس از آنها دعوت کرد که با استفاده از قدرت خود علیه مانع‌گذاری طالبان به کار و تحصیل زنان و دختران صدا بلند کنند. ملاله یوسفزای روز 12 ژانویه در پایتخت پاکستان گفت: عادی کرده گویم طالبان زنان را آدم حساب نمی کنند. در اسلام آباد نشست نمایندگان تخمیناً 50 دولت مسلمان نشین جریان دارد. این نشست روز 11 ژانویه آغاز یافت. یگان نماینده حکومت طالبان افغانستان در آنجا حضور ندارد. گروه طالبان در ماه اوگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفت و خواندن دختران را در مکتب و دانشگاه منع کرد. ملاله یوسفزای 27 ساله سال 2012 به دلیل دعوت‌هایش برای تحصیل دختران مورد حمله مسلحانه طالبان پاکستان قرار گرفته بود. NBC نیوز روزی 12 ژانویه نوشت که تعداد قربانیان سوختار عظیم در یک منطقه ثروتمندان در لس آنجلس آمریکا به 16 کس رسید، 13 تن دیگر بی‌درک هستند. سوختار روزی 7 ژانویه سر شد. آتش تا کنون در بیشتر از 15000 هکتار پهن شده، زیاده از 12000 بنا را ویران کرده است. مقامات محلی به دلیل دود غلیظی زهرآلود وضعیت اضطراری اعلام کردند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا سوختار را در لس آنجلس فلاکت بزرگ دانست. ضرر اقتصادی از این آفت طبیعی از 135 تا 150 میلیارد دلار شمرده شده است. و نورالله علیوف رزمیکار تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC که شب 12 ژانویه در شهر لاس وگاس ایالات متحده گذشت، در وزن سبک جو سولیکی آمریکایی را مغلوب کرد. نورالله علیوف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در 10 قوه آزمایی دست بالا شده است. رقیب رزمیکار تاجیک جو سولیکی 31 ساله از 19 رقابت خود در 13 تاش پیروز شده، 6 تاش را باخته است. نورالله علیوف از سال 2018 هم در محاربه های رزمی آمیخته شرکت می ورزد. او 25 سال است و استاد ورزشی تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سمبای رزمی. تاجیکستان را در UFC بجز از نورالله علیف اینچنین موین غفوروف، محمد نعیموف و لایق رجبوف نمایندگی می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیرید.
www.azadi.org.
در یک دادگاه شهر تاشکند، مرافعی دادگاهی خبرنگار و سردبیر صحیفه تاجیکان ازبکستان فیسبوک شروع شده است. اولین مرافعی سلیمجان انامزاده روزی 8 ژانویه در دادگاه ناحیه مرزا اولوغبیگ شهر تاشکند 7 ماه بعد بازداشت خبرنگار برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. پیوندانش گفتند که مرافع کشاده صورت گرفت و فرزندانش در تالار حضور داشتند، ولی آنها از دادن جزئیات روز اولی مرافع خودداری کردند. انامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان در باره استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی و جوابگری کشیده شده است. به گفته نزدیکانش، انامزاده را بعد نشر سرود افضل شاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایولی سال 2024 به جوابگری کشیدند و از جمله درباره چگونه به این صفحه راه یافتن این سرود سوال کردند. مقامات تفتیشاتی پرونده را شرح نمیدند. ارکین روزیف، یکی از شاهدان پرونده، گفت دادگاه اشتراک شاهدان را هم در روز اولی مرافع تامین کرده است. ارکین روزیف روز 14 ایولی سال گذشته از طرف کارمندان امور داخله در شهر بخارا بازداشت و به تاشکند برده شد. یک روز پیش از آن روزنامه‌نگار سلیم انامزاده بازداشت شده بود. وی گفت از روی اطلاعاتی که دارد او را تا حال با سلیم انامزاده روبرون نکردند و بعد از آنکه روز 15 ایول رها شده است، باز مفتشان تلفن کرده گفتند که برای صحبت با انامزاده 20 ایول به شعبه امور داخله ناحیه مرزا اولوغبیگ تاشکند برود. سرودی افضل‌شاه شادیف در باره سمرقند بخارا سال 2013 پخش شده بود. به قول مقامات سال 2022 دوباره در صفحه فیسبوکی سلیم انامزاده بازنشر شده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند و 15000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان، یک سازمان مخالف طالبان، گفته است که گروه افرادگرای انصار الله قصد دارد که حکومت تاجیکستان را سرنگون کرده و دولت اسلامی تاسیس دهد.
من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
گروه انصار الله را در تاجیکستان یک سازمان تروریستی می دانند که از افرادگرایان زاده آسیای مرکزی تشکیل یافته است و جنگجویانش اساساً در افغانستان پناه بردند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و خیرامان بقازاده در استودیو با ماست. خیرامان، جبهه مقاومت ملی با کدام دلیل چنین یک ادعا را رسانه‌ای کرده است؟ آگاهان امور چی می گویند؟
نومین علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی هفته گذشته در شبکه ایکس با نشی نوار ادعا کرده است که انصار الله با استفاده از پرچم داعش ولی با حمایت طالبان و القاعده میخواهند حکومت را در تاجیکستان سردنگون کنند. در این ویدیو هم دیده می شود که دو جنگجوی انصار الله زیر پرچم داعش نقاب بروی و با لهجه تاجیکی دعوا دارند که در تاجیکستان گویا حکومت اسلامی برپا میکند. هویت این جنگجویان و زمان ثبت ویدیو معلوم نیست. در شبکه های مربوط به گروه انصار الله هم دیده می شود که آنها ظاهرا در افغانستان تمرین دارند.
خیرامان، مقامات تاجیک و کارشناسان به تهدیدی سازمان ممنوعی انصار الله چی نظر دارند؟
هنوز مقامات تاجیک در این باره نظری ندادند مومین، ولی در گذشته گفته بودند که برای پاسخ دادن به هر تهدید آماده هستند. کارشناسان نظری مختلف دارند، از جمله یک کارشناس از تاجیکستان که نخست نامش را ذکر کنیم به ما گفت انصار الله از نگاه ایدئولوژی و ظرفیت نظامی توانایی برانداختن نظام و یا حمله به تاجیکستان را ندارد و نشی نوارها یک کاری تبلیغاتی یا فشاری روانی است. این نوارها به گفته او زمانی پیدا شدند که محمد عصیم ملک رهبری خدمات اکتشافی پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. مناسبت پاکستان و افغانستان حالا خوب نیست و به اندیشه کارشناس طالبان با نشین نوارها میخواهند از این راه به تاجیکستان فشار آورند که با پاکستان همکاری نکند. معین اسلامپور یک افسر پیشین ارتش افغانستان میگوید انصار الله تحت نظارت طالبان است و به تنهایی هیچ کاری از دستش نمی آید، ولی او می گوید اگر طالبان و القاعده به این گروه کمک کنند آنگاه خطر جدی تر می شود. به تنهایی به گفته کارشناس این گروه می تواند خرابکاری مثل عملیات تروریستی انجام دهد یا بیشتر کارهای فکری و تبلیغاتی کند.
تشکر همکارم خیرامان بقازاده در برای تهدید یک سازمان افرادگرای اسلامی به تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت میل دارد که گفتگوها با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از واری شدن او به کاخ سفید بلافاصله آغاز شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روسیه بسیاری از جوانان خود را از دست می‌دهد و همین طور اوکراین هم، گفت او روز 7 ژانویه در نشست خبری در فلوریدا. ترامپ نگفت که آیا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد یا نه، اما افزود چون این ملاقات پیش از مراسم سوگند یادکنی او در روز 20 ژانویه مناسب نخواهد بود. نمی توانم در این باره چیزی بگویم، ولی می دانم که پوتین مایل است ملاقات کند، افزود ترامپ. قبل از این در آخر ماه دکابر دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته بود که برای دیدار بین پرزیدنت های آمریکا و روسیه هیچ شرط پیشکی وجود ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کاردار انتخاباتی خود گفته بود که می تواند دوام 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان دهد. او در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار امید کرد که این جنگ تا 6 ماه آینده پایان یابد. دونالد ترامپ در نشست خبری خود گفت تصمیم دارد این مسئله را حل و فصل کند، ولی همزمان افزود این کاری دشوار است. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که حکومت جو بایدن همزمان با سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به آلمان در روز پنجشنبه قرار است آخرین کمک های خود را به اوکراین معرفی کند. وزیر دفاع آمریکا با نمایندگان حدود 50 کشور که عضو گروه تماس دفاع از اوکراین هستند دیدار خواهد داشت. مقامات اوکراین نگرانند که شتاب دونالد ترامپ برای مذاکره با روسیه باعث شود تا مسکو بتواند بخش‌های از خاک اوکراین را که تصرف کرده است همچنان در اختیارش نگه دارد. اوکراین می‌خواهد ترامپ را تشویق کند که حمایت نظامی آمریکا را از این کشور ادامه دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان 3 شرکت مخابراتی را برای تامین نکردن صفت خوب علاقه جزا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات و شرکت‌ها رسماً در این باره صحبت نمی‌کنند، اما منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند شرکت تی‌سی‌ال 6 میلیون، مگافون تاجیکستان 5 و تاجنت 3 میلیون سامانه جریمه شدند. دو منبع آگاه در بخش علاقه کشور با شرط ذکر نشدن نامشان، هشام انور به رادیوی آزادی گفتند تی‌سی‌ال، مگافون و تاجنت آخر ماه دکبر سال گذشته و در پی یک سنجش جریمه شدند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی، نسبت هر سه شرکت بر اساس ماده 350 کدکس حقوق ویرانکنی معمولی سند ترتیب داده شد. این بند قانون برای رعایت نکردن طلبات برای علاقه جزا پیش بینی کرده است. ساکنان به خصوص اهالی دهه‌های کشور به خدمات علاقه پیوسته شکایت کردند که بعدی خاموش شدن برق، علاقه و اینترنت قریب کار نمی‌کند. پیشتر شرکت‌های موبایلی به خدمات علاقه وعده داده بودند که حتی در صورت قطع برق هم اسکوهای بزوی کار می‌کنند، اما سنجش خدمات علاقه بعد شکایت ساکنان نشان داد که چندین اسکوهای بزوی که علاقه را باید برای مردم تامین کنند، بعدی خاموش شدنی برق از کار میمانند. برای همین نسبت این سه شرکت جزا تعیین شد، افسود همصحبت ما در ساحه علاقه کشور. نظر سه شرکتی که از سوی خدمات علاقه مجازات شدند معلوم نیست. رادیوی آزادی برای گرفتن نظر طرف دیگر روز 7 انور به شرکت های تی‌سی‌ال و مگافون نامه رسمی فرستاد. شرکت مگافون در پاسخ رسمیش به رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرده تنها نوشت قرارهای مقامات تنظیم کننده را شرح دادن نمیتوانیم و شرکت ما قطعاً طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. نمایندگان شرکت تی‌سی‌ال وعده دادند که پاسخشان را دیرتر به رادیوی آزادی می فرستند. در شرکت تاجنت گفتند تابع تاجیک تلکام هستند و باید مسئله را از تاجیک تلکام پرسیم. اما روزهای 7 و 8 انور خبرنگاران رادیوی آزادی کسی را در بنای شرکت تاجیک تلکام پیدا نکردند که درباره جریمه ها صحبت کند. تاجیک تلکام شرکت دولتی و زیر تابع خدمات علاقه است. منابع آگاه از مسئله به رادیوی آزادی گفتند شرکت های تی‌سی‌ال و مگافون به تصمیم خدمات علاقه اعتراض نکردند، اما تاجنت گفته است که از 3 میلیون سومانه جریمه تنها 1.5 میلیونش را قبول دارد. حالا معلوم نیست که تاجنت از بالای قرار خدمات علاقه به دادگاه شکایت میبرد یا نه. این بار اول است که خدمات علاقه تاجیکستان شرکت های موبایلی را برای پس بردن صفت علاقه جزا میدهد. خدمات علاقه ماه فوریه سال گذشته 4 شرکت موبایلی تی‌سی‌ال، مگافون و ویلان موبایل و تکام را هم جریمه کرده بود، اما حجم آن را اعلام نکرد. به نوشته سامانه خدمات علاقه، در فعالیت این شرکت کمبودی های تکنیکی جدی جای دارند که یکی از عامل های اساسی پایان رفتن سطح و صفت خدمت رسانی های علاقه موبایلی شده استاده است. خدمات علاقه تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته به شرکت های موبایلی هشدار داده بود که اگر صفت اینترنت علاقه بهتر نشود اجازت نامه اشان را بیکار خواهد کرد. بیک سبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان و خدای رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 26 نوامبر در یک جلسه با حضور نمایندگان شرکت های موبایلی گفته بود صفت علاقه در کشور نکننده نیست. برخی کارشناسان از جمله فرشته مغلو و میگوید جریمه شرکت های موبایلی راه حل مسئله نیست و به گمان است که بعد این صفت علاقه در کشور بهتر شود.
و اگر وقتی معین داده میشد به شرکت ها که آنها اون خطاگیایی که راه داده اند از حساب همون جریمه بندی بهتر می نمودند، فکر میکنم صفت علاقه و صفت خدمت رسانی نسبت مشتریان خوبتر و بهتر میشد. خیال میکنم که همون جریمه
مجازات شرکت های موبایلی تاجیکستان در حالی است که شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال هاست که صدا می دهد. این گونه شکایت ها تقریبا از همه منطقه های کشور در شبکه های اجتماعی پخش می شوند. مشکل سرعت پس اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانه های شرکت های موبایلی با وجود تنقید های رئیس جمهور امام‌علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
داوود شیخان فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفته است که حمله های هوایی اسرائیل به ایران در روز 26 اکتبر سال گذشته به این کشور خسارات جزئی وارد کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این فرمانده روز 9 انور گزارش ها درباره آسیب جدی دیدن سیستم دفاع هوایی ایران را رد کرد و گفت آسیب های وارد شده در آن حمله ها جبران شد. اسرائیل در واکنش به حمله های ایران به این کشور صبح 26 اکتبر سال گذشته به چندین نقطه نظامی ایران حمله های هوایی انجام داد.
با گفته مقامات اسرائیلی و همچنین برخی مقام‌های نظامی در کشورهای دیگر، در این حمله‌ها سیستم هوایی ایران آسیب جدی دید و از آن جمله سامانه‌های دفاع هوایی S-300 از بین برده شد. با این حال داوود شیخان در برنامه صف اولی تلویزیون ایران این گزارش ها را رد کرد و گفت سامانه هایی که دچار آسیب شده بودند به حالت قبلی برگشتند. این فرمانده سپاه همچنین ادعا کرده است که در بخش دفاع هوایی توانایی های خود را تقویت دادند. حدودی 3 هفته پس از حمله های هوایی اسرائیل به ایران، نخست وزیر این کشور اعلان کرد که حمله های صبح 26 اکتبر عملا باعث از بین بردن دفاع هوایی، توان تولید موشکی و یک بخش خاص در برنامه هسته‌ای ایران شد. بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل گفت که در حمله روز 1 اپریل یک سامانه S-300 و در حمله 26 اکتبر 3 سامانه باقی مانده S-300 در ایران هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در روزهای اخیر رزمایش را با نام اقتدار برگزار کرد که بخش هوایی آن در اطراف تأسیسات هسته‌ای نتنز انجام شد. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حمله اسرائیل در 26 اکتبر گزارش روشنی درباره میزان خسارات و نقطه‌هایی که هدف قرار گرفتند ارائه نکرده است. این مقام‌ها شمار کشته شده‌ها در این حمله‌ها را 4 نفر اعلام کردند و گفتند که انتقام خواهند گرفت. طی ماه‌های اخیر با گروه‌های مورد پشتیبانی ایران در منطقه خاورمیانه آسیب جدی وارد شده است و با گفته یک فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه باخت بد برای جمهوری اسلامی بود.
شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از آمریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به آمریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه آمریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گستردهی بود برای یک کتاب اثر رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی های هم برگزار کردند و در حین این صحبت ها و گفتار بازدید با خوانندگان آمریکایی بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شهزاده ببخشید همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود، آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمین مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در آمریکا منتشر شده است؟ خیلی گفته در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان، منظورم به زبان انگلیسی؟
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نامهای بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس میکنن و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست ها جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظر من رو از این راجع به این کتاب ها می پرسیدن. من فکر می کنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس می کنند به خوبی و شیوایی تاجیکی گپ می زدند و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم می رسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری که می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد، و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم و کشور بیشتر شناخته.
شهزاده ببینید، گاه گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل را در نگاه جامعه کمرنگ یا که حتی نانمایان می کند. شما در اونجا بودید، البته صحبت ها داشتید با هواداران ادبیات، با دانشمندان، دانشجویان، با این نکته چی نظر دارید؟
بازار تجاری کتاب در غرب یک موضوع جداگانه هست که هنوز فکر کنم برای ادبیات تاجیک زود است که وارد آن مرحله شویم، اما فضای دانشگاهی از این نوع پالایش استفاده میکنه که در بین گروهی از ادبیات شناسان ارشد به طور مخفی و پشت درهای پوشیده درباره یک کتاب نظری خودشون رو بیان میکنند تا بودجه دانشگاهی برایش استفاده شود، برای چاپ و برای تدریس آن. این مرحله‌ای که رمان زمین مادران رسیده است در واقع از جانب و با پشتیبانی دانشگاه‌ها و اساتید ارشد این دانشگاه‌ها بوده است. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مثلا بگوییم که یک رمان تاجیکی بتواند 100,000 نسخه یا 1,000,000 نسخه منتشر شود. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. برای رسیدن به، البته ما من نمیگویم ما ادبیات جالب و یا جهان شمول نداریم، ما سالانه ادبیات مهمی در حال تولید کردن هستیم، چه در داخل و چه در خارج از کشور. اما مشکل آنجاست که ما هنوز متخصصانی رو تربیت نکرده ایم که جوهر ادبیات رو بشناسد، خانه علاقه خواننده رو بشناسد، و در غرب با آن میگن literary agent، که ما چنین در واقع نمایندگان رو نداریم که کتاب رو وارد بازار جهانی و بازاری پرفروش و یا بازاری سرگرم کننده غرب کند. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم و جا دارد که ما روی آن بسیار کار کنیم، و این کار اگر با بودجه دولتی و یا تاجران به طرفی که میخواهند و میتوانند از فرهنگ و زبان ادبیات تاجیک حمایت کنند باید انجام شود. اتحادیه نویسنده ها در یک ساختاری دوران شوروی عمل میکند که متاسفانه هنوز نتوانستن حتی کتاب هایی که در داخل این اتحادیه بررسی میشود به گوش مخاطب فراگیر برسانند.
بله چون این مشکل در تاجیکستان هست. اما برگردیم بازم به محفل معرفی داستان یا که اثری شما در امریکا، در این محفل هایی که گذشت توجه شرکت داران اساسا به چی ها روانه میشد؟ آنها بیشتر چی ها را از شما شنیدند یا که چی ها را دانستن میخواستند؟
نکته اصلی این هست که زمین مادران رو وارد ادبیات پس استعمار، بخش سیاسی و هم بخش فمینیستی و محیط زیستی کردند و هم بخش روانشناسی آسیب‌های نسل‌ها، و این در این موضوع ادبیات اوراسیا در چارچوب کشورهای اروپای شرقی آموزش داده میشد تا حال، و بخش آسیای میانه یک بخش جدیدتری هست در این دانشگاه های معتبر آمریکا، و آنها زمین مادران را با معیارها و در آن چهارچوب و پشتوانه شوروی بررسی میکردند و در آن بخشی از قطار بخشی از کتابهایی میگذاشتند که از نویسندگان اروپای شرقی خواندند و میشناسند، و هم مسائلی که در رمان زمین مادران مطرح میشود مثل سوء استفاده از مادر، از زن، از زمین، از زبان، از هویت فردی، و همه اینها محو می شود تحت یک پوشش سوزنده به عنوان کلکتیویسم. این موضوعهایی بود که برای آنها بسیار جالب بود، چون بسیاری از این مخاطبان و یا دانشجویان همچنان اطلاعات کمی از تاجیکان و یا تاجیکستان دارند و فکر می کردند که در اتحاد شوروی مثلا ما ادبیات به زبان تاجیکی یا به دیگر زبانهای اقوامهای آسیای میانه نداشتیم و همه مجبور بودیم تنها با یک زبان، به زبان روسی درس بخوانیم، در حالی که خب چنین نبود، و این نشان میدهد که ما باید بیشتر صحبت کنیم، ما باید ببینیم که چی نوع ادبیات و در کدام رشته ها، در کدام دانشگاه ها تدریس داده می شود و کدام استادانی هستند که از روی علاقه و از روی جهان بینی جهانی و فراگیر خودشان آلترناتیو، یعنی الگوهای دیگری را وارد متون درسی خود میکنند. و خوشبختانه من با این استادان ارشدی روبرو شدم، آشنا شدم، از حمایت پشتیبانی آنها استفاده کردم، بورسیه های زیادی را هم اختصاص دادند که من بتوانم این سفر را به خوبی انجام دهم، چون که آنها به تنهایی نمیتوانند بگویند که مثلا در آسیای میانه چه نوع ادبیاتی هست. ادبیات خود باید صحبت کند، و چه خوب که خوب نویسنده هم باشد اونجا، و چه بهتر که به زبان انگلیسی هم صحبت کند. اما مترجمانی در حال تربیت شدن هستند در این دانشگاه ها که من حتی میتوانستم انگلیسی صحبت نکنم یا نتوانم صحبت کنم، و مترجمانی قهار اونجا بودند که همزمان میتونستن صحبت‌های من رو به سمع مخاطبان برسونن. یعنی منظورم این است که اگر دانشگاه‌های تاجیکستان بخواهند با این دانشگاه‌های معتبر با بخش ادبیات آنها در ارتباط باشند، به نظرم میرسد که با همون زبان تاجیکی نوشتن هم هیچ مشکلی ندارد، چون آنها بخشای مهمی برای ترجمه و برای برقرار کردن ارتباط ها رو دارند.
چند سوال هست در مورد زمین مادران که من میخوام بیشتر مفصلتر در پایان این صحبت در بارش گپ زنیم، اما حالا در مسئله ادبیات بازم در امریکا، در این کشور به ادبیات خارجی فرزند فارسی و تاجیکی یا به زبان خلقای دیگری شوروی پیشین بیشتر از کدام زاویه می نگرند؟ البته بعضی از زاویه ها را ما فکر میکنم شما نمبر کردید، به هر حال اونا از کدام نگاه به این ادبیات توجه میکنند یا که می نگرند؟ مثلا گذاری های سیاسی، جنسی، اجتماعی یا هنر و اصالت نویسندگی؟
بحث سبک به نظرم چندان مطرح نبود و نباید باشد. بس این است که کتاب باید گویای فضای اون مردم و آن روحیه باشد. مهم نیست که آن در باره دوران شوروی باشد یا پس از شوروی باشد. مهم این است که هویتی که ما امروز تاجیکان با تمام همه این تاریخچه که داشتیم رو به زبانی بیان کند که مخاطب بتواند ارتباط برقرار کند. برای مثال سوال‌هایی که آنها در ذهن دارند بر اساس اون تجربه‌های جامعه‌های خودشان هست. یک نکته بسیار برای من مهم بود و من تلاش کردم که توضیح دهم که چرا رمان زمین مادران از این نکته مهم است. اصلی سوالی که در ذهن مخاطب آمریکایی بود این بود که آیا شما پخته چیدید با دستان خودتون؟ بله، همه ما پخته چیدیم. تمام کسانی که از 40 سال به بالا عمر دارن، همه ما به دستان خود پخته چیدیم. بعد میپرسیدن، البته این دانشجویان جوانی هستن که زیر 20 سال عمر دارن و شناخت چندانی هنوز از دوران غلامداری خودی غرب هم چندان تجربه ندارن، تنها از کتاب ها خوندن. و از من میپرسیدن که آیا شما احساس غلامی میکردید؟ من گفتم اتفاقا رمان زمین مادران از اینجا برای خود من اهمیت دارد که من خواستم به طرفانه نشان دهم که چگونه میتواند یک دستگاه پروپاگاندا مردمی را، ملتی را با دستان خودش در مقابل خودش قرار دهد که خود تخریب کند. ما احساس غلامی نمی کردیم. مثلا خونوچین پخته رو تبدیل کرده بودن به یه مسابقاتی بین محله ها، بین شهرها، بین کشورها، و ما از حق اولیه خود که تشنه هستیم، گشنه هستیم، مریض هستیم، اصلا احساس خوبی نمی کردیم اگر صحبت کنیم. همه در حال جانفدایی برای ملت بزرگتری به نام اس‌اس‌ار بودیم و حتی در حشرهایی که کانال ها می کندیم و رودخانه ها رو به سمت این پختزار ها می کشندیم و دیدی فراتری نداشتیم که ارال در حال خشک شدن است، این یک دستگاه پروپاگاندا بود. نه، ما احساس غلامی نمی کردیم، ما احساس قهرمانی می کردیم شاید در جاهای بسیاری، و بیشتر و بیشتر کار می کردیم. و این نکته متفاوتی بود که مثلا برای خواننده آمریکایی تازگی داشت. برای مثال در سیاه‌پوستان آمریکا وقتی زیر ظلم و ستم به عنوان غلام بدون حق و حقوق فردی در این پختزارها کار میکردن، اونها میدونستن که غلام هستند. در دل آنها یک نفرت و یک تلاش برای آزادی بود، اما ما آن را نداشتیم. ما حتی این حس را گرفته بودند. برای مثال در زمین مادران، مادر قهرمان بسیار فرزند هست و مدال هایی دارد و احساس میکند که اون مدال هایش نمایندگان فرزند هایش هستند. یعنی یک سهمی او به عنوان یک مادر برای وطن بزرگتری هست، در حالی که یک مادر باید حس دیگری داشته باشد. اگر یادتون باشد وقتی جوانان ما در دوران شوروی در ارتشهای شوروی کشته می شدند، مادران رو اجازه نمی دادند که بگویند که چرا باید پسر من در جنگ شرکت میکرد، مگر به ما وعده صلح نداده بودید، مگر اینها برای دفاع از وطن نبود، چرا اینها برای ضبط کشورهای دیگری کشته شدند. مادر حق این را نداشت که اعتراض کنند، تنها از او میخواست 200 مدال طلا میدادند، چند سوم پول میدادند که حس ماتمش را حتی از اون بگیرند. و این دستگاه پروپاگاندا در دوران شوروی، در سیستم شوروی بسیار بسیار نادر بود، و اما در جوامع اسلامی، در کشورهای افراطی اسلامی، این دستگاه پروپاگاندا دقیقا با تجربه هایی که در زمان شوروی بود در حال استفاده شدن است. و از اینجا هست که این موضوع کهنه نیست، این موضوع روز ما هست که دستگاه پروپاگاندا چگونه می تواند وارد مغز و احساسات ما شود و از ما یک انتحاری درست کند و حتی از ما این حس افکار مستقل را بگیرد که ما خود را غلام نه بلکه یک قهرمان، بلکه یک جانفدا احساس کنیم. و اینجاست که دستگاه پروپاگاندا ها رو ما باید تحت سوال ببریم و آن ما این موضوع تاریخی هیچ وقت تاریخی نمی شود، گذشته نیست، این موضوع روز همه اقوام جهان است.
در بعضی از اعلان های محفل های شما شاهزاده به جنبه های چون من نگاه کردم فمینیسم و اکولوژی یا زیست محیطی یا که دکالنیزیشن تاکید و اشاره ها می شد، آیا این برای بهتر شناساندن ایجادیات بود یا که همخوانی با تمایل های مشهور در امریکا؟
یک نکته دیگری هست که به هر حال ادبیات مخاطب خودش را پیدا می کند. ادبیات فمینیستی و یا اتحادیه مترجمان آمریکا که در حال پیدا کردن صداهای قوی زن از تمام گوشه و اقصای جهان هستند که بتوانند اون حس طبیعی را بیان کنند که هزار سال هست که صدای زن در ادبیات تمام جهان تحت سانسور بوده است، تازه صدای زنها در حال شکل گرفتن هست. ما در قرنی زن زندگی آزادی به سر میبریم و این یک روحیه جهانی هست. زمین مادران درباره سه نسل زن تاجیک میگوید که تجربه زیست در دوران شوروی و پس شوروی رو دارند و نویسنده آن هم زن هست و نویسنده آن هم از کشوری هست که برای آنها تازگی دارد. آیا در زمان شوروی ادبیات هایی هم بود که می توانست مثلا اگر اون دستگاه پروپاگاندا نباشد، اگر این آگاهی که مثلا شخصی نویسنده حالا دارم در 20 سال پیش می داشتم، آیا ما می توانستیم چنین ادبیات رو تولید کنیم؟ آیا زمین مادران 40 سال دیر نوشته نشده است؟ این بسیار از نظر من طبیعی بود که پشتیبانی زنان پیشگام آمریکا رو داشته باشم و ارتباط بیشتری برقرار کردن. و اما این به اون معنی نبود که در غرب ادب فمینیسم تنها به زنان ختم نمی شود. در غرب همینطور در آمریکا ما مردان و جوانانی را داریم که مرد هستند و خودشون رو فمینیست می دانند. از نگاه حق خواهی آنها می دانند که ادبیات بخصوص در کشورهای تازه و استقلال رسیده آسیای میانه همچنان تحت سلطه جامعه مردسالار هست و یک صدای زن، یک نویسنده زن باید چندین دیوارها و بریرها را رد کند که شاید برای یک نویسنده مرد این بریرها وجود نداشته باشد. آن چی وجود دارد؟ آن هست که عادت به آن ساختارهای قدیمی. ما کمتر مردان تاجیک رو داریم که خودشون رو فمینیست نامم، در حالی که با از کلمه فمینیست میترسن، گویا که فمینیست ها زنانی هستن که ضد مرد هستن و این بله. این فکر غلطی هست.
شهزاده ببخشید، در همین جا من واقعا پرسنی هستم که چرا نه رگیستان نه سیندروم استکهلم، بلکه همین زمین مادران بعد بیشتر از 10 سالی نشرش به زبان تاجیک اونطوری که من به یاد دارم به بازار آمریکا راه یافت، به بازار ادبیات غلغله انداخت. تا جایی من میدونم در ریگستان هم همون فروپاشی شوروی هست، مثلا در اونجا هم زن و مرد و هست به هر حال. چرا زمین مادران؟
درست است، صحبت از سندروم استکهلم زمین مادران بسیار شد در کنار زمین مادران. و خوشبختانه من در فضایی بودم که ادبیات رو عمیق بررسی میکنن، حتی زمین مادران رو بر اساس هفت راه طریقت تحلیل کرده بودن که من بسیار بسیار لذت بردم. جاهای خود آگاه بودم اما نه به این عمق. یک نویسنده در دوره های عمر خود یک روندی را طی میکند که صدایش را شکل دهد. در سندروم استکهلم اونجا یک فرد هست، یک دختر، یک نویسنده دختری 30 ساله تاجیک هست که انتخاب میکند و چالش های ذهنی و روحی روانی یک دختر تاجیک 30 ساله مهاجر است. این یک موضوع فردی تر هست میشود گفت که آماده شدن برای نوشتن زمین مادران میتواند باشد و هست. و از رمان ریگستان کریستین فورد آن رو خوانده بود و بسیار علاقه دارد آن رو ترجمه کند و 2-3 نفر از مترجمان جوان که خب حالا باید ببینیم که ترجمه کدامی از اینها به هر حال بهترین هست. رمان ریگستان از یک تابستانی میگوید که اتحاد شوروی فرو پاشد و یک ملت، یک مردم، یک قوم در مثال ریگستان در شهر سمرقند تاجیکان در یک خلای هویتی قرار می گیرند و باید برسند به پیدا کردن هویت فردی خود تا هویت ملی و هویت جدید خود را بسازند. همه اینها در ارتباط با همدیگر بودند و من امید دارم که نوبت به این کتاب ها هم میرسد. و اما زمین مادران فراملی هست، زمین مادران حتی فراتر از ملت تاجیک است. زمین مادران درباره تمام اقوام آسیای میانه هست، فضا سازی است که آن چیزی که مردم آسیای میانه تجربه کردند در دوران استبداد روسی و متاسفانه این فضا در دانشگاه های غرب تنها از زبان و از تجربه نویسندگان اروپای شرقی مثل چک، رومانی، چکسلواکی و اوکراین و اینها تدریس داده می شد و حالا یک فضای پهناورتری به دست می توانند بیارند بر اساس رمان زمین مادر.
به قریبی در یک جا یک اشاره داشتید که خود شما زمین مادران این 50% مصیبت دوران شوروی را فاش کرده است یا که بازگو میکند، نه همه فاجعه ها را. فکر میکنید چی مصیبت و فاجعه های دیگری اون زمان به این کتاب راه نیافتند؟
من سر این موضوع همچنان صحبت خواهم کرد چون که جای آن خالی هست. ما فکر میکنیم که 30 سال از شوروی گذشته است، ما حالا باید یک کار جدیدی تولید کنیم. به هر حال اون 100 سال همزیستی و 100 سال مصیبت در تمامی هویت سازی امروزی ما، ملت سازی امروزی ما ریشه دارد. ما هنوز به استقلال 100% روحی روانی و اجتماعی خود و حتی سیاسی خود نرسیدیم. 50% از آن گفتم که درست است که به مسائل زنان، به مسائل کار رایگان، به مسائل سوء استفاده، سوء استعمار زمین، طبیعت، آرال، آبها، تخریب هویت فردی در رمان زمین مادران صحبت می شود که حتی 3 نسل هست که این مصیبت ها ادامه دارد. اما از بین بردن نخبگان ملی، از بین بردن ریشه های قوی که برای مثال مردم آسیای میانه در جهان مذهبی، در جهان روحی روانی، در مقایسه با کشورهای عربی و کشور حتی ایران و افغانستان پیشگام بودند. از ما بیرونی آمد، از ما الزمخشری برآمد، از ما بسیار نخبگانی برآمدند. مدرسه های بخارا از آن صحبت میکردند که قرآن را با منطق روز خود بخوانیم، قرآن را مدرن میساختند، نه افکار فردی را، قرآن را، کتاب الهی را. آنقدر قدرت و آنقدر اقتدار روحی روانی داشتند و مردم و از بسیار مدرسه های مذهبی آنجا می اومدن تدریس کنند و این بسیار نکته مهم بود و این چیز را ما از دست دادیم. حالا به چی تبدیل شدیم؟ تبدیل شدیم به آن که یک نفری می رود در مدرسه های عربی، به خصوص مثلا سنی تبار در کشورهای عربی می خواند و بر می گردد و بقیه همه مردم باید پشت روی آن باشن. این ما را رساندن به حد پیادگرد. ما پیادگرد نبودیم، ما تصمیم گیرندگان در دنیای اسلام بودیم. این را از دست دادیم و حالا ما باید این را برقرار کنیم. اینجا هست که من میگویم تصور کنید ما خط را از دست دادیم. کتابخانه های آسیای میانه پر از دست خط هایی که هنوز خوانده نشدند و ما نمیتونیم اینها را بخوانیم. متخصصان ما را کشتند. صحبت از گالادامور اروپای شرقی میرود، از اوکراین میرود، بسیار هر جایی میرم. میگم از تازگی ها کشور قزاقستان بسیار مدارک جمع کرده است، از در زمان قحطی که صدها هزار نفر مردم در قزاقستان نیز جان از دست دادن صحبت می شود. اما آیا در آن قحطی که ما تجربه کردیم در ازبکستان، در تاجیکستان صحبت می شود؟ نه. آیا هنوز صحبت شده است که ما خود گشنه بودیم، ما خود مرده های خود رو به خاک سپرده نمی تانستیم، اما می آمدن حتی مرغمان رو، تخم مرغمان رو، شیر گاومان رو، گاومان رو، زمینمان رو، همه چیز ما رو گرفته می بردن. من داستان هایی که از مادر بزرگ هایم شنیدم، از پدر بزرگ هایم شنیدم، هنوز بیان نشده باید. در زمین مادران اشاره به آن نشده است. من مادر بزرگ هم میگفت که مرده ها رو ما حتی نیم متر، 20 سانتی متر درونتر نمیتونستیم بکنیم و سگ ها بیرون میکشیدند. ما خود گشنه بودیم. همه اینها آیا در ادبیات ما جا دارد؟ نه، جا ندارد. تصور کنید از قاهره، از دانشگاه قاهره یادآور کنم که سرمده بهمنیان رو و رمان زمین مادران و سندروم استکهلم رو به زبان عربی ترجمه کردند و تحقیقات دکتری حمایت شد. 3 تحقیقات دکتری بر اساس ادبیات تاجیک در دانشگاه قاهره به حمایت رسید و از من پرسیدند که یکی از متخصصان ارشد ما میخواهد که رمان تاجیکی رو بررسی کند که مصیبت‌های دوران شوروی رو نوشته باشد. ما نداریم، نداریم. اگر داشته باشیم به من گویید. من هم آگاه نیستم از تمام فضا و متاسفانه من هم دور هستم. من هم نمیتونم بخونم هر کتابی را که در تاجیکستان یا در آسیای میانه بین دیگر همتباران به چاپ میرسد. این وظیفه اتحادیه نویسندگان است. آیا این وظیفه رسانه ها هست که از اتحادیه نویسندگان بپرسند که آیا این وظیفه یک فرد هست یا وظیفه کل اتحادیه است؟ من در حالی که عضو این اتحادیه نیستم، اما باور کنید در این 20 سالی که من در خارج از کشور به سر میبرم فعالیتی رو باید انجام دهم که باید اتحادیه نویسندگان انجام
ده. در همین جا من یک اقتباس از زمین مادران میبرم که خود شما میگوید تا این ساختار عمیق جامعه برپاست هیچ عنصری مدرن سری پای نخواهد ایستاد و تا کسانی مثل تو بیدار نشان تغییر به وجود نخواهد آمد. من از صحبت های شما چنین برداشت میکنم که هنوز همین بیداری نرسیده و تغییرات نشده.
ببینید در دقیقاً در آنجا وقتی ماهتاب برمیگردد و حافظه خودش رو پیدا میکند به مکتب برمیگردد و به کودکان یاد میدهد که یک نفر تغییر ایجاد کرده میتواند. همان طور که تصمیم امروز ما رو یک نفر کلن دگرگون کرد و این پایه دموکراسی هست. یک نفر بله می تواند تغییر ایجاد کند، یک نفر می تواند صدای ملت رو به جهان رساند. زمین مادران توانست، دیگران هم می توانند. من مطمئن هستم که اگر که ما آگاهانه به این مسئله توجه داشته باشیم، در 10-20 سال آینده، 30 سال آینده ما صدها نفر شاهزاده خواهیم داشت، ما صدها نفر صدرالدین عینی خواهیم داشت. برای مثال هنوز ما در مکتب ها ادبیات معاصر درس می دهیم و سردفتر آن را صدرالدین عینی می دانیم، در حال قرن صدرالدین عینی، عصر صدرالدین عینی تمام شده است، ما در عصر جدیدی به سر می بریم و این حرف ها در ادبیات به هر حال باید بیان شود و من تمام تلاشم برای این هست که ادبیات تولید کنم که خارج از زمان باشد، ادبیاتی باشد که در همه دوران های جدید و آینده تاجیک بتواند با نسل آینده تاجیک و چی جهان در ارتباط باشد و از فضای ما گوید و از چالش های ما بگوید.
تشکر شهزاد عزیز، فرصت ما به آخر میرسد و در آخر بسیار مختصر میخوام از شما پرسم که در تاجیکستان شاعری و نویسندگی هم ایجادکاری را سرچشمه زندگی کردند یا که سرچشمه درآمد فایده نمیدونند، از تجربه خودتون بگوید که با همین نویسندگی در اروپا یا که در آمریکا زیستن، درآمد گرفتن، کار کردن ممکن است؟
بسیار بسیار کار دشوار است و مگر اینکه نویسنده وارد اون بازار هنگفت کتاب شود، ما باید نویسندگان را آزادی فکر، آزادی ذهنی دهیم. اما من هم از آن نان شب آزاد نیستم، من هم باید درآمد روزانه خود را کسب کنم، من هم باید زمانی فارغ کنم برای ادبیات و من هم از حساب فردی و شخصی خود انجام میدهم، همونطور که در داخل کشور متاسفانه شاعر و نویسندگان ما انجام میدهند. ما از تاجران بی‌طرفی کمک نیاز داریم که تنها به خاطر ملت و قوی شدن صدای ادبیات کمک کنند و همون گونه که برای برگزاری عروسی ها و نمیدونم مراسم های، یک مثال، یک نفر، یک مهاجری در آمریکا وقتی بودم، 3 تاجیک در بروکلین در نیویورک از عالم گذشت و هیچ نفری رو نداشت و تمام ملت هزینه های هنگفتی جسد این مهاجر را جمع آوردن و اون جسد را به کشور خودش، به زادگاهش برگردوندن. اما آیا ما همین همفکری را، همین همدلی را درباره ادبیات داریم؟ نه، نداریم. ادبیات رو ما هنوز جدی نگرفتیم، همچنان باید دیگرها، بیرونی ها بیاین ادبیات ما رو جدی بگیرن و تا ما به خودمون برگردیم و خودمون رو جدی بگیریم. ادبیات عرصه مقاومت است، مخالفت نیست، ما مخالف همدیگر نیستیم، ما صدای همدیگر هستیم.
سپاس از شما شهزاده سمرقندی برای اینکه فرصت خود را از ما دریغ نداشتید و بیننده های عزیز، صحبت ما با نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم هلند درباره داستان زمین مادران، سفرش به آمریکا و کتاب و نویسندگی در تاجیکستان بود. خدا نگهدار.
امید نباید شدن گردیشی ایام، هر شام که آید زیبایی آن سحری هست.
اگر چشمی تو فرماید خدامم باش خواهم بود، که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم.
آسمانی تو دریایم، اما سخت طوفانی. نمی ترسم من از دریا، زی چشمانی تو می ترسم. چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو می ترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو می ترسم. نمی ترسم زی قسم ما، زی چشمانی تو می ترسم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. خویشاوندان احمد ابراهیم، سردبیر محکوم شده نشریه مستقل پیک، از مقامات تاجیکستان طلب دارند که او را از بازداشت رها و حکمش را بیکار کنند. احمد ابراهیم در ماه آگوست سال 2024 دستگیر شد. دادگاه او را روز 10 ژانویه امسال با گناه رشوه دهی و تمجوی به 10 سال زندان محکوم کرد. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم میگوید برادرش را ناعادلانه به زندان انداختند و افزود:
کو عدالت، کو حقیقت؟ ام یکی ما چکا کرده که ما راضی نیستیم؟ ای
حکومت
ما راضی نیستیم. وظیفتون میتن که خلق یک دهن، گفی خلق گوش کنه. ای چی بداد گریه؟ خواهش دارم که یکمون آزاد کنن. اکی ما یک گوه گناه ندارم، درانی چیزا کسل شده گیه.
احمد ابراهیم چند روز پیش از اعلان حکم در نامه از بازداشتگاه پروندهش را ساخته نامید. مقامات قضیه او را شرح ندادند. او 63 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. در سال 2012 نشریه مستقل پیک را در ولایت ختلان تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت چاپیان را بر عهده داشت. رئیس جمهوری اوکراین روز 11 ژانویه گفت که نیروهای کشورش 2 سرباز کوریای شمالی را در ولایت کورسک روسیه اسیر گرفتند. کوریای جنوبی خبر را روز 12 ژانویه تصدیق کرد. به قول ولادیمیر زلنسکی، سربازان کوریای شمالی حالا در کیف هستند و مورد تحقیق خدمات امنیتی اوکراین. زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به مانند اسیران دیگر به سربازان کوریای شمالی نیز یاری ضروری پزشکی رسانده شد. او به خدمات امنیتی اوکراین دستور داده است که دسترسی خبرنگاران را با سربازان اسیر افتاده تامین کند تا دنیا داند که چی می‌گذرد. پرزیدنت اوکراین برای اسیر گرفتن 2 سرباز کوریای شمالی به نیروهای کشورش ابراز سپاس کرده است، چون به گفته او این کار آسان نیست. سربازان روسیه و کوریای شمالی عادتاً زخمیان را از بین می‌برند تا درباره حضور پخینیان در جنگ ضد اوکراین آثار نماند. خبرگزاری ریان هاب در ماه دکبر سال 2024 تلفات کوریای شمالی را در جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 1000 کس شمرده بود. به اطلاع مقامات امنیتی کوریای جنوبی، پخینیان حالا برای فرستادن تکنیکا و نیروهای اضافی به روسیه تیاری می‌بیند. فرستاده ویژه پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ در امور روسیه و اوکراین خواهان فشار حد اکثر علیه تهران شد. جنرال کیت کلوگ در این باره روز 11 ژانویه در نشست مخالفان حکومت ایران در پاریس یا پاریژ اظهارات داد. او گفت که باید با فشار افزون ایران را مجبور کرد که به آزادی بیشتر اجازت داده پشتیبانی را از عنصرهای افراطگرا در خاورمیانه بس کند. کلوگ در نشست شورای ملی مقاومت ایران گفت این فشارها نه تنها نظامی بلکه باید اقتصادی و دیپلماتی نیز باشند. شورای ملی مقاومت یک سازمان مخالفی رژیم تهران است. ایران آن را گروهی تروریستی می داند. معلوم نیست که سفر کیت کلوگ به پاریس یا پاریژ و اظهارات او در مورد ایران مستقیم با دونالد ترامپ هماهنگ شده است یا نه. پرزیدنت منتخب آمریکا روز 27 نوامبر سال 2024 نامزدی کلوگ را به مقام نماینده ویژه در امور اوکراین و روسیه پیشبری کرد. این جنرال مستعفی مدتی دراز مشاور ارشد در امور دفاع بوده است. در همین حال حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 11 ژانویه گفته است که ارتش ایران، طوری که برخی باور دارند، آنقدر ضعیف نیست. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران کشورهای مسلمانی خواست که به حکومت طالبان در افغانستان جامعه قانونی نپوشانند و برعکس از آنها دعوت کرد که با استفاده از قدرت خود علیه مانع‌گذاری طالبان به کار و تحصیل زنان و دختران صدا بلند کنند. ملاله یوسفزای روز 12 ژانویه در پایتخت پاکستان گفت: عادی کرده گویم طالبان زنان را آدم حساب نمی کنند. در اسلام آباد نشست نمایندگان تخمیناً 50 دولت مسلمان نشین جریان دارد. این نشست روز 11 ژانویه آغاز یافت. یگان نماینده حکومت طالبان افغانستان در آنجا حضور ندارد. گروه طالبان در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفت و خواندن دختران را در مکتب و دانشگاه منع کرد. ملاله یوسفزای 27 ساله سال 2012 به دلیل دعوت‌هایش برای تحصیل دختران مورد حمله مسلحانه طالبان پاکستان قرار گرفته بود. NBC نیوز روز 12 ژانویه نوشت که تعداد قربانیان سوختار عظیم در یک منطقه ثروتمندان در لس آنجلس آمریکا به 16 کس رسید، 13 تن دیگر بی‌درک هستند. سوختار روز 7 ژانویه سر شد. آتش تا کنون در بیشتر از 15000 هکتار پهن شده، زیاده از 12000 بنا را ویران کرده است. مقامات محلی به دلیل دود غلیظ زهرآلود وضعیت اضطراری اعلام کردند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا سوختار را در لس آنجلس فلاکت بزرگ دانست. ضرر اقتصادی از این آفت طبیعی از 135 تا 150 میلیارد دلار شمرده شده است. و نورالله علیوف رزمیکار تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC که شب 12 ژانویه در شهر لاس وگاس ایالات متحده گذشت، در وزن سبک جو سولیکی آمریکایی را مغلوب کرد. نورالله علیوف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در 10 قوه آزمایی دست بالا شده است. رقیب رزمیکار تاجیک جو سولیکی 31 ساله از 19 رقابت خود در 13 تاش پیروز شده، 6 تاش را باخته است. نورالله علیوف از سال 18 هم در محاربه های رزمی آمیخته شرکت می ورزد. او 25 سال است و استاد ورزشی تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سمبای رزمی. تاجیکستان را در UFC بجز از نورالله علیف اینچنین موین غفوروف، محمد نعیموف و لایق رجبوف نمایندگی می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه باور درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در یک دادگاه شهر تاشکند مرافعه دادگاهی خبرنگار و سردبیر صحیفه تاجیکان ازبکستان فیسبوک شروع شده است. اولین مرافع سلیمجان انامزاده روزی 8 ژانویه در دادگاه ناحیه مرزا اولوغبیک شهر تاشکند 7 ماه بعد بازداشت خبرنگار برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. پیوندانش گفتند که مرافع کشاده صورت گرفت و فرزندانش در تالار حضور داشتند، ولی آنها از دادن جزئیات روز اول مرافع خودداری کردند. انامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان درباره استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی به جوابگری کشیده شده است. به گفته نزدیکانش انامزاده را بعد نشر سرودی افضل شاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایولی سال 2024 به جوابگری کشیدند و از جمله درباره چگونه به این صفحه راه یافتن این سرود سوال کردند. مقامات تفتیشاتی پرونده را شرح نمیدین. ارکین روزیف یکی از شاهدان پرونده گفت دادگاه اشتراک شاهدان را هم در روز اول مرافع تأمین کرده است. ارکین روزیف روز 14 ایولی سال گذشته از طرف کارمندان امور داخله در شهر بخارا بازداشت و به تاشکند برده شد. یک روز پیش از آن روزنامه‌نگار سلیم انامزاده بازداشت شده بود. وی گفت از روی اطلاعاتی که دارد او را تا حال با سلیم انامزاده روبرون نکردند و بعد از آنکه روز 15 ایول رها شده است باز مفتشان تلفن کرده گفتند که برای صحبت با انامزاده 20 ایول به شعبه امور داخلی ناحیه مرزا اولوغبیک تاشکند برود. سرودی افضل‌شاه شادیف در باره سمرقند بخارا سال 2013 پخش شده بود. به قول مقامات سال 2022 دوباره در صفحه فیسبوکی سلیم انامزاده بازنشر شده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند و 15000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان، یک سازمان مخالف طالبان، گفته است که گروه افرادگرای انصار الله قصد دارد که حکومت تاجیکستان را سرنگون کرده و دولت اسلامی تاسیس دهد.
من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
گروه انصار الله را در تاجیکستان یک سازمان تروریستی می دانند که از افرادگرایان زاده آسیای مرکزی تشکیل یافته است و جنگجویانش اساسا در افغانستان پناه بردند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و خیرامان بقازاده در استودیو با ماست. خیرامان، جبهه مقاومت ملی با کدام دلیل چنین یک ادعا را رسانه‌ای کرده است؟ آگاهان امور چی میگویند؟
مومن علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، هفته گذشته در شبکه ایکس با نشر نوار ادعا کرده است که انصار الله با استفاده از پرچم داعش ولی با حمایت طالبان و القاعده میخواهند حکومت را در تاجیکستان سرنگون کنند. در این ویدیو هم دیده می شود که دو جنگجوی انصار الله زیر پرچم داعش نقاب بروی و با لهجه تاجیکی دعوا دارند که در تاجیکستان گویا حکومت اسلامی برپا میکند. هویت این جنگجویان و زمان ثبت ویدیو معلوم نیست. در شبکه های مربوط به گروه انصار الله هم دیده می شود که آنها ظاهرا در افغانستان تمرین دارند.
خیرامان، مقامات تاجیک و کارشناسان به تهدید سازمان ممنوع انصار الله چی نظر دارند؟
هنوز مقامات تاجیک در این باره نظری ندادند مومین، ولی در گذشته گفته بودند که برای پاسخ دادن به هر تهدید آماده هستند. کارشناسان نظری مختلف دارند، از جمله یک کارشناس از تاجیکستان که نخست نامش را ذکر کنیم و ما گفت انصار الله از نگاه ایدئولوژی و ظرفیت نظامی توانایی برانداختن نظام و یا حمله به تاجیکستان را ندارد و نشی نوارها یک کاری تبلیغاتی یا فشاری روانی است. این نوارها به گفته او زمانی پیدا شدند که محمد اسیم ملک، رهبری خدمات اکتشاف پاکستان، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. مناسبت پاکستان و افغانستان حالا خوب نیست و به اندیشه کارشناس طالبان با نشین نوارها میخواهند از این راه به تاجیکستان فشار آورند که با پاکستان همکاری نکند. معین اسلامپور، یک افسر پیشین ارتش افغانستان، میگوید انصار الله تحت نظارت طالبان است و به تنهایی هیچ کاری از دستش نمی آید، ولی او میگوید اگر طالبان و القاعده به این گروه کمک کنند آنگاه خطر جدی تر می شود. به تنهایی به گفته کارشناس این گروه می تواند خرابکاری مثل عملیات تروریستی انجام دهد یا بیشتر کارهای فکری و تبلیغاتی کند.
تشکر همکارم خیرامان بقازاده، در باره تهدید یک سازمان افرادگرای اسلامی با تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفت میل دارد که گفتگوها با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از وارد شدن او به کاخ سفید بلافاصله آغاز شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. روسیه بسیاری از جوانان خود را از دست می‌دهد و همین طور اوکراین هم، گفت او روز 7 ژانویه در نشست خبری در فلوریدا. ترامپ نگفت که آیا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد یا نه، اما افزود چون این ملاقات پیش از مراسم سوگند یادکنی او در روز 20 ژانویه مناسب نخواهد بود. نمی توانم در این باره چیزی بگویم، ولی می دانم که پوتین مایل است ملاقات کند، افزود ترامپ. قبل از این در آخر ماه دکابر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، گفته بود که برای دیدار بین پرزیدنت های آمریکا و روسیه هیچ شرط پیشکی وجود ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کاردار انتخاباتی خود گفته بود که می تواند دوام 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان دهد. او در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار امید کرد که این جنگ تا 6 ماه آینده پایان یابد. دونالد ترامپ در نشست خبری خود گفت تصمیم دارد این مسئله را حل و فصل کند، ولی همزمان افزود این کاری دشوار است. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که حکومت جو بایدن همزمان با سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به آلمان در روز پنجشنبه قرار است آخرین کمک های خود را به اوکراین معرفی کند. وزیر دفاع آمریکا با نمایندگان حدود 50 کشور که عضو گروه تماس دفاع از اوکراین هستند دیدار خواهد داشت. مقامات اوکراین نگرانند که شتاب دونالد ترامپ برای مذاکره با روسیه باعث شود تا مسکو بتواند بخش های از خاک اوکراین را که تصرف کرده است همچنان در اختیارش نگه دارد. اوکراین میخواهد ترامپ را تشویق کند که حمایت نظامی آمریکا را از این کشور ادامه دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان سه شرکت مخابراتی را برای تامین نکردن صفت خوب علاقه جزا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات و شرکت ها رسما در این باره صحبت نمی کنند، اما منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند شرکت تیسل 6 میلیون، مگافون تاجیکستان 5 و تاجنت 3 میلیون سومان جریمه شدند. دو منبع آگاه در بخش علاقه کشور با شرط ذکر نشدن نامشان 8 انور به رادیوی آزادی گفتند تیسل، مگافون و تاجنت آخری ماه دکبر سال گذشته و در پی یک سنجش جریمه شدند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی نسبت هر سه شرکت بر اساس ماده 350 کدکس حقوق ویران کنی معمولی سند ترتیب داده شد. این بند قانون برای رعایت نکردن طلبات برای علاقه جزا پیش بینی کرده است. ساکنان به خصوص اهالی دهه‌های کشور به خدمات علاقه پیوسته شکایت کردند که بعدی خاموش شدن برق، علاقه و اینترنت قریب کار نمی کند. پیشتر شرکت های موبایلی به خدمات علاقه وعده داده بودند که حتی در صورت قطع برق هم اسکو های بزوی کار میکنند، اما سنجش خدمات علاقه بعد شکایت ساکنان نشان داد که چندین اسکو های بزوی که علاقه را باید برای مردم تامین کنند بعدی خاموش شدنی برق از کار میمانند. برای همین نسبت این سه شرکت جزا تعیین شد، افسود همصحبت ما در ساحه علاقه کشور. نظر سه شرکتی که از سوی خدمات علاقه مجازات شدند معلوم نیست. رادیوی آزادی برای گرفتن نظر طرف دیگر روز 7 انور به شرکت های تیسل و مگافون نامه رسمی فرستاد. شرکت مگافون در پاسخ رسمیش به رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرده تنها نوشت قرارهای مقامات تنظیم کننده را شرح دادن نمی توانیم و شرکت ما قطعاً طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. نمایندگان شرکت تیسل وعده دادند که پاسخشان را دیرتر به رادیوی آزادی می فرستند. در شرکت تاجنت گفتند تابع تاجیک تلکام هستند و باید مسئله را از تاجیک تلکام پرسیم. اما روزهای 7 و 8 انور خبرنگاران رادیوی آزادی کسی را در بنای شرکت تاجیک تلکام پیدا نکردند که درباره جریمه ها صحبت کند. تاجیک تلکام شرکت دولتی و زیر تابع خدمات علاقه است. منابع آگاه از مسئله به رادیوی آزادی گفتند شرکت های تیسل و مگافون به تصمیم خدمات علاقه اعتراض نکردند، اما تاجنت گفته است که از 3 میلیون سومان جریمه تنها 1.5 میلیونش را قبول دارد. حالا معلوم نیست که تاجنت از بالای قرار خدمات علاقه به دادگاه شکایت میبرد یا نه. این بار اول است که خدمات علاقه تاجیکستان شرکت های موبایلی را برای پس بردن صفت علاقه جزا میدهد. خدمات علاقه ماه فوریه سال گذشته 4 شرکت موبایلی تیسل، مگافون و ویلان موبایل و تکام را هم جریمه کرده بود، اما حجم آن را اعلان نکرد. به نوشته سامانه خدمات علاقه در فعالیت این شرکت کمبودی های تکنیکی جدی جای دارند که یکی از عامل های اساسی پایان رفتن سطح و صفت خدمت رسانی های علاقه موبایلی شده استاده است. خدمات علاقه تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته به شرکت های موبایلی هشدار داده بود که اگر صفت اینترنت علاقه بهتر نشود اجازت نامه اشان را بیکار خواهد کرد. بیک سبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان و خدای رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 26 نوامبر در یک جلسه با حضور نمایندگان شرکت های موبایلی گفته بود صفت علاقه در کشور نکننده نیست. برخی کارشناسان از جمله فرشته مغلو و میگوید جریمه شرکت های موبایلی راه حل مسئله نیست و به گمان است که بعد این صفت علاقه در کشور بهتر شود.
و اگر وقتی معین داده میشد به شرکت ها که آنها اون خطاگیایی که راه داده اند از حساب همون جریمه بندی بهتر می نمودند، فکر میکنم صفت علاقه و صفت خدمت رسانی نسبت مشتریان خوبتر و بهتر میشد. خیال میکنم که همون جریمه
مجازات شرکت های موبایلی تاجیکستان در حالی است که شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال هاست که صدا می دهد. این گونه شکایت ها تقریبا از همه منطقه های کشور در شبکه های اجتماعی پخش می شوند. مشکل سرعت پس اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانه های شرکت های موبایلی با وجود تنقید های رئیس جمهور امام‌علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
داوود شیخان، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، گفته است که حمله های هوایی اسرائیل به ایران در روز 26 اکتبر سال گذشته به این کشور خسارات جزئی وارد کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این فرمانده روز 9 ینور گزارش ها درباره آسیب جدی دیدن سیستم دفاع هوایی ایران را رد کرد و گفت آسیب های وارد شده در آن حمله ها جبران شد. اسرائیل در واکنش به حمله های ایران به این کشور صبح 26 اکتبر سال گذشته به چندین نقطه نظامی ایران حمله های هوایی انجام داد. با گفته مقامات اسرائیلی و همچنین برخی مقام های نظامی در کشورهای دیگر، در این حمله ها سیستم هوایی ایران آسیب جدی دید و از آن جمله سامانه های دفاع هوایی S-300 از بین برده شد. با این حال داوود شیخان در برنامه صف اولی تلویزیون ایران این گزارش ها را رد کرد و گفت سامانه هایی که دچار آسیب شده بودند به حالت قبلی برگشتند. این فرمانده سپاه همچنین ادعا کرده است که در بخش دفاع هوایی توانایی های خود را تقویت دادند. حدود 3 هفته پس از حمله های هوایی اسرائیل به ایران، نخست وزیر این کشور اعلان کرد که حمله های صبح 26 اکتبر عملا باعث از بین بردن دفاع هوایی، توان تولید موشکی و یک بخش خاص در برنامه هسته‌ای ایران شد. بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل گفت که در حمله روز 1 اپریل یک سامانه S-300 و در حمله 26 اکتبر 3 سامانه باقی مانده S-300 در ایران هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در روزهای اخیر رزمایش را با نام اقتدار برگزار کرد که بخش هوایی آن در اطراف تأسیسات هسته‌ای نتنز انجام شد. مقام های جمهوری اسلامی درباره حمله اسرائیل در 26 اکتبر گزارش روشنی درباره میزان خسارات و نقطه هایی که هدف قرار گرفتند ارائه نکرده است. این مقام ها شمار کشته شده ها در این حمله ها را 4 نفر اعلام کردند و گفتند که انتقام خواهند گرفت. طی ماه های اخیر با گروه های مورد پشتیبانی ایران در منطقه خاورمیانه آسیب جدی وارد شده است و با گفته یک فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران، سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه باخت بد برای جمهوری اسلامی بود.
شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته.
شاهزاده سمرقندی از امریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به امریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه امریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گستردهی بود برای یک کتاب اثر رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی های هم برگزار کردند و در حین این صحبت ها و گفتار بازدید با خوانندگان آمریکایی بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شاهزاده ببخشید، همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود، آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمین مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در آمریکا منتشر شده است؟ خیلی گفته در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان؟ منظورم به زبان انگلیسی.
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نامهای بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس میکنن و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست ها جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظر من رو از این راجع به این کتاب ها می پرسیدن. من فکر می کنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس می کنن به خوبی و شیوایی تاجیکی گپ می زدن و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم می رسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری که می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد، و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم به کشور بیشتر شناخته.
شاهزاده ببینید، گاه گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل را در نگاه جامعه کمرنگ یا که حتی نانمایان می کند. شما در اونجا بودید، البته صحبت ها داشتید با هواداران ادبیات، با دانشمندان، دانشجویان، با این نکته چی نظر دارید؟
بازار تجاری کتاب در غرب یک موضوع جداگانه هست که هنوز فکر کنم برای ادبیات تاجیک زود است که وارد آن مرحله شویم، اما فضای دانشگاهی از این نوع پالایش استفاده میکنه که در بین گروهی از ادبیات شناسان ارشد به طور مخفی و پشت درهای پوشیده درباره یک کتاب نظری خودشون را بیان میکنند تا بودجه دانشگاهی برایش استفاده شود برای چاپ و برای تدریس آن. این مرحله‌ای که رمان زمین مادران رسیده است در واقع از جانب و با پشتیبانی دانشگاه‌ها و اساتید ارشد این دانشگاه‌ها بوده است. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مثلا بگوییم که یک رمان تاجیکی بتواند 100,000 نسخه یا 1,000,000 نسخه منتشر شود. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. برای رسیدن البته ما، من نمیگویم ما ادبیات جالب و یا جهان شمول نداریم، ما سالانه ادبیات مهمی در حال تولید کردن هستیم چه در داخل و چه در خارج از کشور، اما مشکل آنجاست که ما هنوز متخصصانی رو تربیت نکرده ایم که